أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه چهارم بود از تنبيهات استصحاب. قبل از ادامه این تنبيه یه نکته رو عرض کنم. یه بحثی که معمولاً متذکر نشدن خیلی از بزرگان در درس خارج، اون هم بحث ارکان استصحاب و اقوال در استصحابه. البته ما اقوال در استصحاب رو به مناسبت یک اشاره ای کردیم، ولی فقط تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه‌مون که عرض کردیم بعداً اشاره میکنیم، و لذا خیلی الان نگران از عدم تعرض اقوال نیستیم، چون اقوال رو بخوایم بگیم خودش یه بحث مفصلیه و نوعاً شما در رسائل و کفایه هم اقوال رو خوندید. اما ارکان استصحاب، اینم باز بعضی از آیون مثل آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه مفصل متعرض شدن، ولیکن باز به نظر ما هم خیلی تعرض به ارکان استصحاب، اون هم به این نحوه از تفصیل در بحث خارج، ضرورتی نداره. حالا انشالله ما وعده میدیم به شما بعدن که رسیدیم به یکی از تنبیهات، تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه، همونجا ممکنه که دیگه هم ارکان استصحاب رو یه اشارت و مایه کنیم و هم اقوال، هم به مناسبت خب قبلا آمده و اونجا تکمیل میشه. لذا حالا ادامه میدیم تنبیه چهارممون رو، که تنبیه چهارم بله که این بود: آیا در مؤدای امارات و در مؤدای اصول عملیه استصحاب جاری میشود یا نمیشود؟ مؤدای امارات رو در جلسه قبل اشاره کردیم و گذشت، اما مؤدای اصول عملیه یعنی اگر یک چیزی با اصل ثابت شد، بعدن شک کردیم در بقاء اون شی، آیا اون چیزی که با اصل ثابت شده قابل جریان استصحاب هست یا نیست؟ روشن آقایون؟ برای توضیح مطلب، تعبیر مرحوم آیت الله خویی و بیان ایشان رو پسندیدم. ایشان می‌فرمایند ما دو قسم اصل داریم. قسم اول، که این باز پاسخ به سؤال بعض از شما هاست، قسم اول اصلی که متکفل بیان حکم در زمان اول است و نیز زمان دوم و سوم و همینطور تا زمان علم به خلاف، یعنی یه اصلیه میاد حکمی رو بیان میکنه، اقتضاء جریان این اصل بقاء این حکم است الالابد الا اگر خلافش ثابت شود. خب این که مثلا قاعده طهارت، من یه مایعی میبینم مرددن بین البول و الماء، نمیدونم بوله یا آبه، هیچ حالت سابقه ای هم نداره ها، من اینجا قاعده چی رو جاری میکنم در این مایع آیون؟ قاعده طهارت رو. میگم انشالله این مایع پاکه. خب قاعده طهارت که میگه طاهرون، این همیشه هست، طهارتش هست دیگه. حالا من بعد شک میکنم در بقاء طهارت این مایع، به خاطر این که میگم آیا با بولی ملاقات کرد بعدن یا نه؟ روشن آقای یعقوبی؟ خب اینجا ما میگیم که این مایع الان هم حکم میکنیم به طهارتش یا نه؟ آیان میگن اینجا استصحاب طهارت جاری نمیشه. چرا؟ الان گفتم چون بازم کماکان قاعده طهارت جاریه. قاعده طهارت میگه وقتی یه مایعی داشتی طاهره، شک میکنی که آیا با نجاستی ملاقات کرده یا نه، بگو او بازم طاهره. لذا آیت الله خویی میفرماید باز هم قاعده طهارت جاری است، پس نیازی به استصحاب طهارت نداریم. بعد میفرماین قاعده حلم همین طوره، قاعده استصحابم همین طوره. یه لباسی داریم معلوم الطهاره، شک میکنیم آیا با بول ملاقات کرد یا نه، ما اینجا استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ طهارت رو. دوباره شک میکنیم آیا با خون ملاقات کرد یا نه، دقت کنید ایشان میفرماین اینجا جای استصحاب جدید نیست. چرا؟ چون استصحاب اول کافی است برای قول به طهارت تا زمان علم به خلاف، و فرض اینه که علم به خلاف حاصل نشده. لذا کماکان همون استصحاب اول جاری، نیاز به استصحاب دوم نداریم. آری، روشن شد دیگه موردش. شک کردم آیا با خون ملاقات جان؟
مورد دوم قاعده طهارت نمیشه؟
نه دیگه، استصحاب طهارت کردیم دیگه.
اول استصحاب کردیم،
اون وقت
شد یه طهارت. خب باز دوباره چیز کردیم دیگه.
دو اول شک کردیم که آیا با بول ملاقات کرده یا نه، استصحاب کردیم طهارتش رو. جان؟ بله دیگه. شک کردیم با خون ملاقات کرد یا نه، ایشون میگن دیگه استصحاب جدید لازم نداریم. همون استصحاب طهارت اولی که با شک که در ملاقات با بول جاری کردیم، همون برای همیشه کافیه، مگر علم به خلاف حاصل بشه. در حالی که در دومی چی داشتیم؟ شک در ملاقات با بول داشتیم. لذا چون شک در ملاقات با بول داشتیم، درسته که بازم باید استصحاب طهارت کنیم، ولی نه یک استصحاب طهارت جدید، بلکه همون استصحاب طهارت سابق همیشه باقیه. چرا باقیه؟ چون چیزی که رادع اونه علم به خلافه، و فرض اینه که علم به خلاف حاصل بگید نشده. این جا چون حالت معلومه سابقه داشتید و حالت ملحوظه داشتید دیگه. خب حالا دقت کنید، ما عرض میکنیم، البته ایشون حالا ما عرض میکنیم، البته ایشون هم توجه دارن، ولی خب حالا چون تصریح نکردن، البته این حرف در زمانی است که این دومی استصحابی که می‌خوایم جاری کنیم اثر متفاوتی از اون یکی قبلی نداشته باشه. اگر اول استصحاب جاری کردیم در بدنمون، مثلا از بول، از طهار، از خون، گفتیم انشالله ملوث به خون نشده، خب طاهره. اما اگر دوباره شک کردیم در ملاقاتش با بول، اینجا آیا اون استصحاب اول کافی است؟ حقیر عرضم اینه که نه، ولو ایشون متعرض نشدن. چرا عرضم اینه که نه؟ چون استصحاب اول که طهارت از ملاقات با خون بود، فرق میکنه با ملاقات با بول. اگر بخوایم با آب قلیل بشوریم در ما در لباسی که ملوث به خون شده، البته بعد از ازاله عین مثلا، باید یک بار بشوریم، اما ملوث به بول باید چند بار بشوریم؟ دو بار. پس اون طهارت سابق به درد فعلی آی حسینی بگید نمیخوره، چون اثر متفاوته. لذا اینجا حقیر یه تفصیلی میدم، عرضم اینه که بستگی دارد اون طهارت سابقه در مثال اثرش با طهارت لاحقه یکی باشد، یا اینجوری بگو اون نجاست سابقه مفروضه و مشکوکه با نجاست لاحقه مشکوکه اثرشون یکی باشه، یا چند تا باشه آقایان، دو تا باشه. روشنه؟
اشکال نمیشه این که اصلا صرف نمیکنه طهارت شما را بنیاد اصلا سرایت مون نمیکنه که آره درجه باشه با درجهش با اون فرق بکنه.
یعنی چی سرایت
نمیکنه؟ خود طهارت هست دیگه.
شما یعنی مناقشه در عرض بنده دارید میکنید؟ نه. چرا؟ شما استصحاب میکنید؟ میدونم استصحاب میکنید چی رو آیه علوی؟ طهارت رو. اما طهارت از؟ میدونم باشه، طهارت از دم دیگه، از خون.
طهارت از دم با مول فرق
نداره. عرض میکنم
طهارت از نجاست ها جای نجاست
نه دیگه، طهارت از نجاست که نگید دیگه،
طهارت از خون یا بول.
بله خب،
خب نگاه کنید اثر میره روی نجاست.
اگر بول اینجوری بگید، اگر بول اصابه میکرد آیا جان
دو، اگر بول باشه دو بار
بله، اما اگر خون باشه یک بار.
پس اثر میره روی خود اون نجاست، روی طهارت نمیاد.
بله دیگه.
بله شما الان چی
من شک میکنم آیا با نجاست بولیه ملاقات کرده یا نه؟ میگم استصحاب عدمش میکنم دیگه، لذاب. خب شما معید عرض بنده شدید. من عرض میکنم در اینجا دو تا استصحاب هر دو جاری میشن، نه یک استصحاب. استصحاب اول ما را مغنی و بی نیاز از استصحاب دوم نمی کند. عرض بنده اینه، چرا ما را بی نیاز از استصحاب دوم نمی کنه؟ چون اصلا زورش نمیرسه، این قدرت رو نداره، این کارایی رو نداره، این دلالت رو نداره که طهارت از خون بتونه وافی به طهارت از اصابه بول باشه.
کدوم دلیل الان مثلا دلیل هستش؟ مثلا ما اینجا اصابون طهارت میگیریم دیگه، طهارت
بله،
وقتی پاکه با حالت قبلش و طهارت اون درجه
فرض اینه که آثارش متفاوته ها.
طهارت مضاف که همزمان حساب نمیکن طهارت به تنهایی رو حساب
طهارت چرا دیگه میگید طهارت؟ بله دیگه میگید طهارت از اصابه
اثر رو خود طهارت دیگه. اگه ما بخواستیم نجاست رو اثر
خیلی فرمایشات عجیبی میفرمایید. من برای که تقریبه به ذهن شماها بشه، طهارت حدثیه و خبثیه، آیا استصحاب طهارت حدثیه اثبات طهارت خبثیه میکنه؟ جواب بدید یا آره یا نه.
نه.
آفرین آفرین، چون اونجا دو سنخه. عرض بنده اینه، اینجا هم دو سنخه. شاهدش اینه که برای تحصیل این طهارت یا بگو برای خروج از این نجاست دو کار مختلف لازمه. بنده عرض میکنم به همان ضابطه و ملاکی که در طهارت حدثیه و خبثیه تفاوت قائلیم، در اینجا هم قائل باشیم. حالا یه عرض بنده دست روش به کمی بیشتر فکر کنید جان.
اینجا باز دو استصحاب جاری میشه
همزمان؟ بس که داره چه اصلی رو جاری کنید؟ ما میگیم اصل عدم اصابه، یعنی یقین دارید یکی ش...
نه شک میکنیم،
شک میکنیم که اصلا خون
بول
اصابه کرد یا نه، شک میکنیم بول اصابه کرد یا نه، اینجوری میفرمایید. میگیم استصحاب عدم اصابه ایش کدام از این دو؟ پس شما خودتون میگید استصحاب عدم اصابه دومی، دومی رو هم جاری میکنید دیگه. اول خود دقت کنید، یه چیزایی میگید که نمیتونید ازش فرار کنید. استصحاب عدم اصابه خون رو جاری کردید یا نه؟ جواب نمیدید آیه علوی، یا آره یا نه. خب بعد دوباره شک میکنید بول اصابه کرد یا نه، اینجا باید چیکار کنید؟
یعنی آب شد پاک، دوباره اینجا حالت اصلا تمیم حالت وجود نیومده، دوباره یک استصحاب جدید وجود اومده.
آه شما پس معیدید دیگه، شما میگید دو تا استصحاب باید جاری کرد. بنده هم همینو میگم، در حالی که آیت الله خویی میفرمایند در اینجا یک دونه کافی است. حالا الان مثال دوم چونو بگم. پس تا اینجا فرمودن تارتن اصلی که متکفل حکم هست، متکفل این حکم است الا زمان علم به خلاف، که اینجا دیگه نیازی به استصحاب دوم بگید به استصحاب نداریم. حالا سوا اون اصل قاعده طهارت باشه یا اون اصل اول چی باشه؟ استصحاب طهارت باشه. و اخرى اصل متکفل بیان حکم در زمان دوم و سوم و هاکذا نیست. ایشون مثال میزنن میگن یک مایی داریم، شک در ماه، شک در طهارتش داریم. خب اینجا میگیم هذا الماء طاهر اما لقاعده الطهاره او للاستصحاب، حالا هر کدوم. بعد ایشون میفرماین که یه لباس متنجسی رو با این آب شستیم. اینجا اگر استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در آب نبود، مقتضای استصحاب نجاست در صوب این بود که این لباس بگیم چیه آقایان؟ نجسه. نجسه دیگه، چون با آب مشکوک و طهارت و نجاسه شستیم. اگر استصحاب طهارت آب نبود میگفتیم لباس کماکان نجسه. اما ایشون میگه اصل جاری در آب که طهارته حاکم میشود بر اصل جاری در لباس. یعنی پس اینجا ما چند تا اصل داریم؟ دو تا. روشنه دیگه، یکی اصل در آب، یکی اصل در لباس. اما در این حالی که دو تا اصل داریم، اما نگرانی نداریم به تعبیر بنده، چون اصل اول بر اصل دوم حاکم است. چرا؟ لأن الاصل الاول چیه؟ بگید سببیون و الاخرو مسببیون و لأصل السببی حاکمون علل مسببی. ما اگر اثبات کردیم که آب پاک است، پس در نتیجه لباسی هم که با این آب شستیم پاک است. اگر اثبات نشد پاک است و حمله بر نجاست شد، پس لباس نجس رو با آبی که حکمند نجس است نمیتوان حکم به طهارتش کرد. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی در مسئله. خب تنبیه سوم، من گفتم چهارتا، نه، تنبیه سوم در مسئله ما به حمد الله تمام شد. تنبیه چهارم،
نتیجه آخرش چی شد؟
عرض کردم دیگه، گفتم بعضی از جاها اصل اول برای همیشه حکم رو بیان میکنه. بله بله، حرف بدی نیست، فقط من اون یه استثناء رو زدم، او استثناء سر جاش محفوظ در زمانی که اثرها متفاوته. اونم باز اگر اول بول بوده دوم خون کافیست برای ما، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. من فقط در فرض دیگرشو گفتم که اول خون باشه بعد بول، و در دومی هم که حرف تمامی.
در اصفایی که بعدش نگود و از هست کنید؟
در اصفایی که؟
کدومی در اصفایی هست که مادر که علم بخلاف پشنه؟
اولی بود.
خب دومیشون کدوم؟
دومی عرض کردم نه این گونه نیست. مثل همین مثالی که من عرض کردم، یک اصلها اثرشون متفاوته. مثل این که عرض کردم یه لباس معلوم و نجاسه رو با یه آب مشکوک و طهاره شستیم. در آب یا استصحاب طهارت یا قاعده طهارت رو جاری کردیم. اینجا عرض کردیم آیا در این لباس جاری می شود استصحاب نجاستش یا نه. پس اصلا دو تاست، دو نوع اصل مختلف دارن دیگه. اما عرض کردیم در این حال چون اصل اولی حاکم بر دومیست، اولی جاری میشه و دومی دیگه جاری نمی شود. میریم سراغ تنبیه چهارم. تنبیه چهارم در این بحث است که آیا استصحاب در حکم کلی و موضوع کلی و یا جزئی جاری می شوند یا خیر. بحثی است بسیار زیبا. مثلا فرض کنید استصحاب در وجوب، استصحاب در ندب، استصحاب در جامع بین این دو میشه استصحاب در حکم بگید کلی دیگه. استصحاب در یا حرمت، هر چی. خلاصه گاهی هم استصحاب میکنیم در موضوع. مثلا استصحاب میکنیم جنابت رو هنگامی که شک میکنیم آیا غسل انجام دادیم یا ندادیم. استصحاب میکنیم حدث اصغر رو وقتی شک میکنیم در وضوع
بعد از علم به خروج بول میدونیم دستشویی کردیم، نمیدونیم وضو گرفتیم یا نه، استصحاب میکنیم حدث اصغر رو، یا گاهی استصحاب کلی جامعه بین حدث اصغر و اکبر رو جاری میکنیم، مثل این که بول کرده استبراء از بول نکرده، رطوبتی آمده مردد بین البول و المنی، اینجا استصحاب میکنه اون بگید جامع را الی آخر. در اینجا مرحوم آیت الله خویی یه فرمایشی فرمودن، یه مقدماتی ذکر کردن که من دیدم، بررسی میکردم، دیدم به نظرم شاید از جهتی از همه بهتر حضرت آیت الله وحید در المغنی فی الاصول الاستصحاب جلد اول صفحه 365 به بعد متعرض شدن. البته ایشون این تنبیه رو در ترتیب خودشون تنبیه سوم قرار دادن آیت الله وحید، ولی مقدمات بسیار زیبایی گفتن که این مقدمات رو مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول فرمودن تقریبا مقدار زیادی شو، و از اون بهتر در دوره ای که استادمون حضرت آیت الله اشرفی از ایشان نقل می کنن به نظرم بهتر از مصباح الاصول فرمودن، و کامل تر از همه به نظر حقیر همین کتاب المغنی فی الاصول فرموده. دقت کنید، مرحوم امام رو نگاه کردم کتاب استصحابشون، ایشون بسیاری از این تنبیه ها رو اصلا متعرض نشدن، خیلی خیلی سریع رد شدن از کنار تنبیهات استصحاب. محاضراتی که آیت الله منتظری از ایشان نوشته دیدم اصلا چند تا تنبیه استصحاب رو بیشتر متعرض نشدن. در انتهاشم باز کتاب تعادل و ترجیح یا تراجی خیلی خیلی مختصره، لذا دیگه ما خیلی جاها رو بررسی کردم، تحقیق کردم، اینجا به نظرم از همه جا بهتر بود. ایشان می فرماین برای تحریر محل بحث ما باید یک مطلب رو اشاره کنیم، اونم اینه مدلول ادله استصحاب این است که در ظرف شک ما متیقن رو بگیم باقیس عملا، در ظرف شک بقاء متیقن عملا. خب بنابراین یقین رو ما با شک در مقام عمل نقض نمی کنیم. یعنی به چی عمل می کنیم آیون؟ یقین. یقین که میگیم یعنی اخذ می کنیم به متیقن سابق. آدم وقتی به یقینش میخواد عمل کنه یعنی چکار کنه؟ یعنی بگه اون متیقن سابق در مقام عمل گو این که لاحقاً هم باقیست. این که واضحه. ایشان می فرماین فیکون للمتیقن اقسامون، قسم اول متیقن حکم شرعیست، اینا رو بلدید، ولی بعضیاش که حالا بهش میرسیم اونجا توجه بیشتری لازمه. قسم اول متیقن سابق حکم شرعیست، قسم دوم چی آیون؟ آی محمدی موضوع دارای حکم شرعیست، ای که معلوم. بعد هر کدام از این دو قسم باز خودشون تقسیم به دو قسم دیگر میشن. چه میخواد متیقن یا حکم یا موضوع هر کدام که باشد، ما میخواییم متیقن قبلمون رو فرد در نظر بگیریم، تارتن متیقن قبل رو کلی در نظر میگیریم. پس یا حکم شد یا موضوع، در هر کدام از این دو یا کلی مراد است یا فرد، دو دو تا میشه چند تا؟ چهار تا. پس این تا اینجا. باز اگر فرد باشه اخرا فرد معینه و تارتن اخرا فرد مردده، پس شد چند قسم آیون؟
چهار.
مجموعاً شد چند تا؟ حکم اگر باشه، حکم اگر باشه یا حکم یا موضوع، میشه چند تا؟ 5 تا دیگه. 5 تا میشه.
هر فردش خود معدل معین نیست.
خب خود مقصد دوباره دیگه باز در اقسام جمعش نمی کنیم دیگه. میشه 5 تا. خب ایشان میفرماین فتکون الاقسام فرد میشه 4 تا. چرا اقسام فرد میشه 4 تا؟ چون فرد یا حکم است یا موضوع، باز در هر کدام یا فرد معینه یا فرد مردد. خب اما ایشان میفرماین اما اگر متیقن ما کلی باشه، از یک حیث اقسام این کلی 3 تاست. قسم اول کلی که در نفس الامر واقعیت دارد، مثل انسان، مثل حیوان، مثل نبات، مثل جمادات و الی آخر، که اینها تحققشون دائر مدار اعتبار معتبر نیست، بلکه معتبر چه اعتبار بکند چه اعتبار نکنه، اینها در وعاء عالم نفس الامر وجود دارن، تأصل در وجود دارن، مثل انسان و حیوان و جماد و نبات. یه قسم از اقسام کلی. قسم دوم کلی هایی که در نفس الامر ما به ازا و قوام ندارن، بلکه نیازمند به اعتبار معتبرن، مثل احکام، مثلا وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه بالمعنى الاخص. روشن دیگه. قسم سوم امور کلیه‌ای که نه مثل اول بودن که دارای واقعیت بودن در نفس الامر، نه مثل دوم که فقط به اعتبار معتبر بودن. قسم سوم اموری هن که چیان به تعبیر ایشان عناوین اشتقاقیه هن، مثل عنوان ابیض، عنوان اسود، که این دو کلی انتزاعی هن. منشأ انتزاع میخوان، منشأ انتزاعشون چیه؟ همون بیاض است. منشأ انتزاعشون سواد است. اون بیاض و سوادی که عارض بر اون جسم شده، ما از عروض این بیاض و یا سواد بر اون جسم انتزاع میکنیم ابیض رو، انتزاع میکنیم اسود رو. درست آقایان؟ نه، از کدام عروض بیاض بر این جسم، ما از عروض بیاض بر این جسم انتزاع میکنیم چی رو؟ عنوان ابیض رو. نه، ابیض وصفی. بله، ابیض و اسود در رنگ ها اگر یادتون باشه.
ظاهر ابجدیت رو جوب بکنم سفیدتر.
نه خب رنگ و
سفیدتر منظور نبود، سفید سیاه.
یادتون در رنگ و اینها میگفتن تفضیلش با اظهار کلمه شدت و خفته، اشد و بیازن مثلا، یادتون بیاد دیگه. حالا خب برگردیم. بعد ایشان میفرماین متیقن اگر کلی باشه و در این حال هر کدام از این 3 قسم کلی، ایشان میفرماین شک در بقایش داشته باشیم 5 قسمه. پس برگردیم، متیقن کلی، حالا کلی چه؟ کلی حقیقی واقعی در نفس الامر، چه کلی اعتباری، چه کلی انتزاعی. این 3 از هر 3 قسم باز 5 نوع از اقسام رو دارن. قسم اول کلی، ایشون میفرمایند که این کلی معروفیه که همتون بلدید. کلی قسم اول، یقین دارم به وجود فردی، سپس شک دارم در بقایش. یه فرد از کلی شکل گرفته و بعد نمیدونم اون فرد کلی زائل شده یا زائل نشده. خب اینجا میفرمایند که هم شک در هم استصحاب فرد جاری میشه و هم استصحاب کلی. یقین دارم آقای زید وارد خانه شد، اینا رو بلدید دیگه. شک دارم خارج شد یا نه، پس با آمدن زید یقین به دخول فرد دارم، یقین به دخول کلی دارم. با شک در ذهاب زید، شک در بقاء فرد و شک در بقاء کلی دارم. اگر استصحاب کنم، هر دو استصحاب قابل جریانن. به نظر شما تقدیم و تأخیری ندارم؟ چرا مقدم باشه؟ نه، گاهی استصحاب فرد جاری نمیشه، مثل استصحاب کلی قسم ثانی، در حالی که استصحاب کلی جاری میشه. من خواستم اینو بگید تا بعد بهتون جواب همینو بدم که ذهن رو متوجه کنن. نه خیر، استصحاب کلی متوقف بر استصحاب فرد نیست. لذا اگر استصحاب کلی منشأ اثر باشد، در قسم اول ما چی رو جاری میکنیم؟ استصحاب کلی رو. استصحاب فرد منشأ اثر باشه، استصحاب میکنیم فرد رو. فرقی برای ما نمیکنه. خب حالا ما چون دنبال استصحاب کلیش هستیم، به فردش خیلی کار نداریم. این شد استصحاب کلی قسم اول. استصحاب کلی قسم دوم، اینا رو بلدید؟ من سریع میگم، 10 بار تا حالا خوندید و خودتونم اینا رو تدریساش هم علل قاعده کردید یا مباحثاتشو. استصحاب کلی قسم ثانی، امر فردی که یقین داریم به تحققش از اول مردد بین قصیر است و طویل. اگر قصیر باشد، الان زائل شده فرد و در نتیجه کلی هم زائل شده. اگر طویل باشد، فرد باقی است، کلی در ضمن اون فرد هم باقی است. مثال میزنن بشه یا فیل. من مثال میزنم، یک کسی مثلا فرض کنید ازش حدثی سر زده و نمیداند که این حدث حدث اکبر یا حدث اصغر، و رفته بعد از اون وضو گرفته. خب اینجا که وضو گرفت، اگر حدث اصغر باشه زائل شده، میشه فرد قصیر. اگر حدث اکبر باشه، این یعنی منی باشه مثلا، این زائل نشده و به قوت خودش باقی است. پس تردید پیدا کرد امر بین فرد قصیر و بین فرد طویل، که اگر فرد قصیر بوده، کلی در ضمن او هم زائل شده. فرد طویل بوده، کلی در ضمن او هم باقی است. روشنه دیگه. پس اینجا ما الان دنبال استصحاب کلیش هستیم. اینجا شد قسم چندم آیون، قسم دوم. اگر خاطر شریفتون باشه، آیون میگفتن نوعاً استصحاب کلی در اینجا جاری است، اما استصحاب چی جاری نیست؟ فرد. چرا؟ چون ارکان برای استصحاب فرد موجود نیست. چون در استصحاب ما یقین سابق میخواهیم و شک لایق. نسبت به فرد اول که حدث اصغر باشه یقین سابق داریم؟ نه. نسبت به حدث اکبر یقین سابق داریم؟ نه. پس خود دوتا فرد قابل استصحاب نیستن، اما ارکان استصحاب در کلی تمامه. چرا؟ چون یقین سابق در تحقق کلی به ما و کلیون داریم و شک لاحق هم داریم. ممکنه شما بگید آقا استصحاب جایی جاری میشه که اثر داشته باشه. ما هم فرض رو بری میگذاریم که اینجا منشأ اثره. مثل این که طرف میخواد الان دست به خط قرآن بزنه، مثل این که میخواد نماز بخونه. خب جام نه دیگه، مسجد نه، چون حدث اصغر اگه باشه مسجد رفتن اشکال نداره. من جایی رو میخوام بگم که هر دوش علی‌السویه باشه، قرآن دست به قرآن زدن و نماز خوندن و طواف کردن و امثال اینها. روشن آقایون؟ خب اینم که استثنا
گفتین قسم اول که مقدم هست،
استثنا قسم اول چی؟
استثنا فرد.
نه
تو قسم اول
برای چی مقدم باشه؟
ممکن اثر نداشته باشه.
برای چه مقدم باشه؟
اگه ما مثال قسم اول باشه میام.
میدونم، میگم برای چی؟
شما مثال نقضش از استصحاب قسم دوم بوده.
بله دیگه. شما فرمودید چون استصحاب فرد اجزه بدید، شما فرمودید استصحاب فرد بر کلی مقدمه. من عرض کردم چرا مقدم باشه؟ شما گفتید چون استصحاب فرد تا جاری نشه استصحاب کلی جاری نمیشه.
ما اصلا مثال اون تو بسمله نیست کلی در ضمن یک فرد.
بله.
وقتی که اون فرد جاری نشه کلیش رو من جواب میده.
خب خود به خود ما میگیم ما نگفتیم جاری نمیشه. آیه علوی ما نگفتیم جاری نمیشه. نه دقت کنید. پس اول ما نگفتیم جاری نمیشود. عرض کردم هم استصحاب فرد جاری هم استصحاب کلی.
مقدم بودنش حساب نمیشه.
بله.
میگم تو قسم اول ما اصلا نوع مثلا کلی در ذهن یک فرد.
بله خب معلومه.
خب پس باید حتما فرد اونجا احراز بشه که کلی هم احراز بشه.
نه.
وجود کلی در یقین صاحب کلی برای فرد داریم.
تحقق کلی در ضمن فرد است. آره
اینو
ما هم قبول داریم. ولی شک در ولی تارتا شک در بقاء فرد میکنیم، اخرا شک در بقاء کلی. اگر آمد و اثر برای کلی بار بود، من نظر کرده بودم که اگر کلی انسان در درون خانه بود 100 تومن به فقیر صدقه بدم، کلی نمازگزار اگر شب قدر کلی دعا کننده در خانه ما بود و بیدار بودن احیا کنن، من فردا 100,000 تومن صدقه بدم که بگم همچی چیز بود. ولی فردش حالا میخواد عیالم باشه، میخواد فرزندم باشه، هر کی میخواد باشه، میخوام در این فضای خونه معنویت باشه و احیا باشه و الی آخر. خب من اصلا فرد برام اثری نداره، لذا اینجا استصحاب فرد بلا اثره. اون چی که مهمه استصحاب کلیه. لذا اگر هم به فرد استصحاب فرد کنیم، به ما هو فردون بهش نگاه نمی کنیم، بلکه به ما هو کلیون داریم نگاه می کنیم. میخوام عرض کنم گاهی اثر بر کلی بار میشه. حالا آری اگر بخوایم هم استصحاب فرد هم کلی معنا رو جاری کنیم، لقائل ان یقول که استصحاب فرد مقدمه. تازه همونجا هم به نظر من وجهی برای تقدیمش بازم نیست. چرا؟ چون فرد نسبت به کلی چه تقدیمی دارد؟ آری کلی در ضمن فرد محقق می شود، ولی محقق شدن کلی در ضمن فرد آیا معناش اینه که فرد بر کلی مقدم است یا اول کلامه؟ من میخوام همون چه که در ذهن شما شکل گرفته رو درش تردید ایجاد کنم. خب استصحاب ساعت چنده؟ استصحاب کلی قسم دوم هم تمام شد. استصحاب کلی قسم 3 و 4 رو بگم دیگه، برای فردا بحث رو ببریم. در استصحاب فرد مردد که بحث فنی زیبایی است، استصحاب کلی در کجا؟ در کجا؟ عرض کردم فقط الان دو مال اقسامشیم. قسم سوم استصحاب، بگید از قسم سوم از استصحاب کلی اینه که یک فردی آمده، کلی در ضمن فرد آمده، اون فرد قطعا زائل شده، کلی در ضمن اون فرد هم زائل شده، شک میکنیم همزمان یا یک آن حد اقل قبل از زوال اون فرد و کلی اول، آیا فرد و در نتیجه کلی ثانی شکل گرفته یا نه؟ این میشه استصحاب کلی قسم سوم. استصحاب کلی قسم چهارم ایشون اینجوری میگن، میگن ان یکون الکلی المتیقن من التبائع المشکوکه فیوجد فرد من آیقینا ثم یتیقن بزوال اما بزوال اما اصله او حده، که توضیحی دارد میمونه برای فردا ولله الحمد.